أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سید الانبیاء والمرسلین ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. اكتبنا لك شاكرين ولآلائك ذاكرين. آمين آمين رب العالمين. بحث در توضیح دعای عرفه امام حسین علیه السلام است. امام حسین علیه السلام در این قسمت از دعا که فرازهای تقریبا آخر یک قسمت سوم دعا به حساب میاد، بعد از طلب رحمت بر نبی اکرم و اهل بیتش علیهم السلام، تقاضاهایی رو دارند از خدای متعال که در جلسه گذشته این قسمت رو به صورت گذرایی معنا کردیم. نکاتی دارد به ذهن رسید که اونها هم بیان بشه. در این دو فراز که خونده شد، دو مسئله مهم از حالات انسان مؤمن از خدای متعال طلب شده است که خدا اونها رو عنایت بکند. اول شکرگزاری از نعمتهای پروردگار متعال، و دوم یاد کردن نعمتهای او. یاد کردن نعمتها مقدمه برای شکرگزاری از ذات اقدس الهی می شود. ایمان انسان مؤمن اقتضا می کنه که از خدای متعال نسبت به فیض هستی و شؤون هستی غافل نباشد. ذکر در برابر غفلت است و گاهی هم در برابر نسیان میاد. همگان با نعمتهای گوناگون مواجه هستیم و به نوعی غوطه‌ور در نعمتهای پروردگار متعال. منتها انسان مؤمن با ایمانش این ویژگی رو و امتیاز رو از سایر انسان ها دارد که فهمیده است که این نعمت ها به کجا وصل است، از کجا نشأت گرفته است. به نعمت ها و آنچه را که باهاش مواجه می شود با دید استقلالی برخورد نمی کنه و در واقع حقیقت رو اونطور که هست فهمیده است. منتها در زندگانی عملی در اثر ارتباط با نعمت عمدتاً غفلت از صاحب نعمت برای انسان پیش میاد. از جهت اعتقادی انسان مؤمن این امتیاز رو داره از سایر انسان ها، اما از جهت عملی گاهی با سایر انسان ها انسان مؤمن هم مشترک می شود که با نعمتها با دید نعمت از خدای متعال برخورد نمی کنه و احکام اون رو عملی نمی کنه. لذا امام علیه السلام این تقاضا رو از خدا می کند که اگر بخواهد ایمان انسان عملی بشه و واقعی بشه، در زندگانی عملی این ایمان تحقق پیدا بکنه، راهش اینه که انسان همواره به یاد نعمتها باشه. این یکی از راه‌های بسیار خوبه بیرون اومدن از غفلت. و ایمان رو تثبیت میکنه. ایمان که همون اعتقاد به عالم غیب و اینکه موجودات و از جمله خود انسان همواره به خدای متعال وابسته هستیم، این به خودی خود ادامه پیدا نمی کنه، قوت پیدا نمی کنه. با تفکر در آیات الهی و تذکر در نعمتها و در صحنه عمل لباس شکر پوشاندن نسبت به این نعمتها، این ایمان میمانه و تقویت میشه. به هر حال انسان در تحولات مختلفی قرار میگیره، گاهی در تنگینای از رسیدن به نعمت‌های گوناگون واقع میشه، گاهی در گشایش. این تحولات حال موجب میشه دید انسان تغییر کنه دیگه. به خود اصل فیض هستی انسان توجه نکنه که این به هر حال یک نعمتی است از جانب خدای متعال، مرا هستی داده برای ارتباط با خودش. و وقتی هم که در یک سری از نعمتها گاهی انسان قرار میگیره، باز امکان غفلت برای او هست که خودش رو در رسیدن به این غفلت، به این نعمتها کاره بدانه، از تأثیر الهی نسبت به اعطای این نعمتها حال غفلت بکنه. با اینکه واقعا چنینه، انسان نه در رسیدن به نعمتها و نه در حفظ آنها و نه در تکمیل آنها هیچ نه استقلالی نداره، دخالت داره اما استقلال نداره. اشیاء دیگر هم دخالت دارند اما استقلال ندارند. این دید استقلالی رهزن بسیار عمیقیه برای ماها، چه در رسیدن به الطاف و خوبی ها و چه در حال نرسیدن ها. از این جهت این یادآوری نعمت ها یه یاد ذهنی تنها نیست، به نوعی تجدید ایمان انسانه که هرچه در حال در عالم ظهور میکنه به او تکیه میکنه، هرچه ظهور نمیکنه او نخواست. من نوعاً هم انسان به هستی ها توجه داره، در مقایسه با هستی ها نیستی ها رو هم درک میکنه، منتها چون انسان توقعاتش زیاده گاهی نیستی ها و نقصی ها و کمبود ها بیشتر نمایان میشه برای انسان. انسانی که سیئ المزاجه توقع طبیعیش این است که این صحت مزاج همیشه باشه. جوانه توقع اولیه‌اش این است که این جوانی و این قدرت ها و این نشاط و اینا همه باشه. و همینطور اما نظام این عالم اینطور که نیست، در تحولات انسان قرار میگیره، این قوا کم کم از انسان گرفته میشه. و من نعمره ننکسه فی الخلق. و همینطور مسائل مختلفی که انسان در اون درگیره و همه این تغییرات برای انسان راه برای رسیدن و ارتباط با اون حقیقت ثابت باید باشه که یک حقیقت همیشه ثابته، بقیه نه. این متغیرات به او وصل هستند. فبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. وقتی اون صابرینی که این دیدگاهو دارن، نر صبری ها، این صابرین رو بشارت بده که خود این دیدگاه برای اونها کماله. وقتی مصیبتی به اونها میرسه، اینها این منطقشون که ما به خدا وصلیم و به او متصل میشویم، از اونجا خلاصه آمده ایم، به او قیام داریم و به او هم متصل هستیم. انا الیه راجعون یعنی متصل، انا لله به او وصل، این دیدگاه بشارت میخواد. ولی او در سختی ها کسی قرار بگیره این دیدگاه داشته باشه که انهو در سختی نیست، چون میدونه، معتقده جایگاه خودش رو، جایگاه موجودات رو درک کرده. به حال همیشگی نیستیم، ما یک حقیقت آینه ای هستیم. خب وقتی که انسان چنین دیدگاهی داشته باشه، به مقتضای این دیدگاه باید عمل بکنه. آنچه را که بهش رسیده در اون جهتی که آفریده شده، آفریدگار قرار داده، انسان قرار بده. این شاید شکر، شکر قرار دادن هر چیزی در جایی که برای آن قرار داده شده است. کی قرار داده؟ خدا قرار داده. مقرراتش هم خودش بیان کرده، دستوراتی که بیان کرده، مقررات قرار دادن هر چیزی سر جای خودشه. یه کارخونه رو میسازن، یه به هر حال مقرراتی هم معین میکنن، این اجزا، این کل در چه جهتی باید خلاصه کار بکنه. که اگر در اون جهت کار بکنه، این شکرش انجام شده. منتها دیدگاه انسان در اون جهتی که آفریده شده و چگونه آفریده شده، اینا مختلفه. انسان ها در این جهت اختلاف دارند که این عمق دیدگاه میشه. اصل دیدگاه برای همه انسان های مؤمن، حال او رو در وادی ایمان قرار میده، اما نحوه ایمان مختلفه. از این جهت ذکر نعمتهای پروردگار متعال برای انسانها مختلف، شکر کردن نسبت به نعمتها هم مختلف میشه. و شاکرین در قرآن یکی از سمتهای مهم انبیاء الهی و یکی از اوصاف مهم انبیاء علیه السلام به حساب آمد. چون انبیاء در هر امتی سرآمد اون امتند از جهت ایمان و اون دیدگاه های ایمانی به خدای متعال. درباره حضرت ابراهیم علیه السلام بیان میکنه که یکی از خصوصیات اون حضرت اینه، شاکرن لأن امه، او شکرگزار نعمتهای پروردگاریست. خب شکر او در مرتبه درکش نسبت به جایگاه موجودات فرق میکنه، که توجه او به جایگاه همون ذکر نعمتهای پروردگاری او میشه. به عنوان مثال عرض بکنم و کلام رو ادامه بدم. یه وقت هست که شما یه چیزی به بنده میدی، بنده میدونم این چیز از شما رسیده، خب این توجه، توجه خوبیه، این یاد، این معنا، اون وقت سپاسگزاری نسبت به این، این است که من تشکر زبانی یا عملی بکنم که این از شما رسیده. و اگر درخواستی هم نسبت به اون چیزی که دادی داشته باشی، اون درخواست رو هم عمل بکن. اون توجه میشه یادآوری و این سپاسگزاری میشود شکر، شکر زبانی، شکر حالا ظاهری خضوعی بکنم یا امثال اینها. یه وقت است که بنده وقتی که اینو میبینم همیشه بیاد شما باشم. اینم یه نحوه یاد کردن. این یاد کردن عمیق‌تر از اون یاد کردن اول دیگه. اون بستگی به اون دیدگاه ها داره. ما ها اینجنین هستیم. حالا یه یادی میکنیم از خدا دیگه تموم شد. خدا هم دیگه جدای از موجودات میبینیم و دیگه فوقش هم یه توجه ذهنی میکنیم. به این شی که توجه میکنیم خدا رو پی میبریم که خدا داده. اما یه یادیست که مذکور با این نعمت بهش توجه میشه. یه یادیست که اول شخص مذکور رو درک میکنه بعد نعمت را. اینا خیلی فرق میکنه. اون کلامی که به هر حال از علی علیه السلام نقل شده که در جای مختلف هست، ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله. طبق بعضی از نقلها و بعده و معه. خب این یک یاد پروردگار متعال است. یه یادی هم خلاصه برای ماست. غرض این است که این رو عرض کردیم، نتیجه از این فراز اینه که ما در زندگی به کار ببندیم. به هر حال در هر حالی ما از توجه به نعمت‌های خدای متعال غافل نباشیم. تحولات ما را از خدای متعال غافل نکنه. اگر چیزی از دست میره باز خدا رو یاد کنی. چون خودش فرمود الذی خلق الموت و الحیات. موت به دیدگاه ما از دست دادن دیگه، اما باز حتی خلقه و باز نعمتیه. موت آیه ای از آیات پروردگار متعاله. حیات یک آیه است. و دیدمون نسبت به آیات پروردگار و نعمتهای پروردگار عمیق بشه. به هر حال نکته دیگری که تو این فراز هست این مسئله اکتبنا، مسئله کتابته. کتابت این تثبیت، نوشته شده. یعنی در این دو فراز امام حسین علیه السلام از خدای متعال میخواد که خدایا مرا در یاد خودت ثابت بگردان، مرا در شکرگزاری نسبت به نعمتات ثابت بگردان. وقتی چیزی رو می نویسن یعنی ماندگار بشه. لذا در قرآن کریم بحث از کتابت هم کنایه از وجوب آمده است. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اینجا بحث کتابت آمده که کنایه از وجوب تثبیت شدن. یه امر خالص مستحب نیست. ولی اونی که مهمه این است که انسان سعی کنه به هر حال در روزمره یک اوقات یادآوری نسبت به نعمت‌های گوناگون خدا داشته باشه. وقتی سرگرم کارها میشه که نمیتونه. اما یه اوقاتی داشته باشه، خلوتی، نوعا در خلوت انسان میتواند فکر بکنه. و توجه هم داشته باشه چقدر نسبت به این نعمتهایی که بهش رسیده شکرگزار بوده. خب این دوتا مسئله و تقاضاهای قبلی اونقدر مهم است که امام علیه السلام در ادامه با دو مرتبه آمین گفتن از پروردگار متعال تقاضای مؤکد برآورده شدن این حاجت رو میکند. آمین آمین رب العالمین. خب تعبیر رب العالمین هم یک لطف دیگری رو داره که به ما این نکته رو تعلیم میدهد، بعد تربیت میکند که ما همواره خود و همه موجودات رو تحت ربوبیت خدا بدانیم. یعنی چه وقتی که ما از خدا تقاضا میکنیم، چه وقتی که تقاضا نمیکنیم، چه وقتی که تقاضا میکنیم تقاضامون برآورده میشه، چه وقتی که تقاضا میکنیم تقاضامون به حسب ظاهر برآورده نمیشه. در همه حالات ما تحت ربوبیت خدای متعال هستیم. اون وقتی که مخصوصاً تقاضا میکنیم و تقاضامون برآورده میشه، خیال نکنیم دیگه رو پای خودمون ما ایستاده ایم. این باز یه غفلت دیگری است ممکن است نصیب انسان بشه. وقتی که انسان داره شکر گذاری میکنه، این تخیل برای او پیش نیاد که در این شکرگزاری هم ما مستقلیم. چون از کردم انسان پرده های گوناگونی از غفلت از حضور پروردگار متعال و ربوبیت مطلقه حق تعالی در همه آنات براش پیدا میشه. با این جملات حضرات ائمه علیهم السلام خواستند انسان حتی الامکان از این غفلت‌ها خارج بشه و همتش خلاصه بالا باشه دیگه. همونطور که خود این حضرات همت بالا داشتند، سراپا ذکر الهی و شاکر حق تعالی بودند و خودشون رو در این شکرگزاری هم مستقل نمی دیدن. در روایت از حق تعالی به حضرت موسی علی نبی نواله و علیه السلام خطاب میکنه که ای موسی، حق شکر مرا به جا بیاور. نکنید پیامبر الهی چگونه سخن میگه ها، سخنش مثل ماها نیست. ماها هم اگر بخوایم سخنی بگیم باید پیروی از این بزرگان بکنیم در منطق، نه اینکه حالا خیال بکنیم رسیدیم. ما نه، رسیدن یه مسئله دیگریه، خیلی مهمه. اونها رسیدند به این واقعیات و اینگونه اظهار میکنند. ماها نه، ما یه تقلیدی میکنیم، تقلید خوب، تقلیدی که با فهمه، تقلیدی که تقاضا داریم که انشالله به واقعیات این تقلیدمونم برسیم. اینا دقت داشته باشیم. به خدای متعال عرضه میداد خدایا من چگونه حق شکر تو را انجام بدم با اینکه هر شکری را که بکنم نیازمند به یک شکریست از جانب تو که تو مرا توفیق داده ای که شکرت رو بکنم. حضرت حق در جواب می فهمد که الان تو حق شکر مرا به جا آوردی، به این معنا که خودت رو مستقل در شکر کردن من نمی دانی و نمی یابی. این خیلی مهمه. دو جمله عرض کردم، نمی دانی و نمی یابی. اون نمی دانیش بر ما هست که ما باید این رو بدانیم که به هر حال مستقل در شکر کردن نیستیم. اما انبیاء علیه السلام بالاتر از این هستن، اونها نمی یابند، اونها در بحث یافتن خدا و رسیدن به کمالات الهی هستن. ما هم البته می توانیم، اما به حال این رو اول باید بهش برسیم، این توجهات ذهنی رو صحیحش بکنیم و ادامهش بدهیم تا خدا متعال توفیق به ما بده که بتوانیم برسیم انشاءالله. اول دانستن است بعد رسیدن است. من اول باید بدانم این آب رفع تشنگی میکنه، تشنه هستن، هر مایه ای رفع تشنگی نمیکنه. این اول باید بدونم، بعد بهش برسم دیگه. کارهای ما ها این چنینه دیگه. انسان به هر حال در دانستن صحیح اول سیر میکنه و به مقتضای این دانستن حرکت میکنه و به کار میبنده تا روحش سیراب بشه. اون سیراب شدن روح و هر کسی به اندازه خودش به گونه ای اون رسیدن روح هست که انسان مؤمن این چنینه. به هر حال نماز رو درک میکنه چیه، روزه رو درک میکنه چیه، چه خواستی داره و چه شرایطی داره. در جهت شرایط پیاده کردن روزه، نماز، زکات، خمس و و اینها قرار میگیره. وقتی که با اونها مرتبط میشه کم کم روح انس پیدا میکنه، با نماز انس پیدا میکنه، با روزه انس پیدا میکنه. این ارتباطات برای ما باید مستمر باشه. پس راهکار تحقق این ارتباط یادآوری نعمت‌های بیکران خدا متعال. ما نعمت‌ها رو هم فقط یه چند تا انگوش شمار ندانی. خدای متعال فرمود و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. چقدر در وجود ما خدا پیچیدگی هایی رو ایجاد کرده که هر کدام انسان رو به حیرت وامی داره که به چه عظمتی متصل است، به چه قدرتی، به چه حیاتی، به چه علمی، به چه حکمتی و چه کارهایی از اینها برمیاد. همه قوه بینایی، قوه شنوایی، قوه گویایی و همینطور همه اینها ذرات اعصاب انسان. مسئله اعصاب در همه اعضا پیچیده است و پخش و هر کدام فعالیت خاصی رو داره. و همه اینا یک ربط خاصی به روح داره از طریق مغز. انسان میتونه همه اینا رو یادآور بشه. با عنایت الهی میتونه هی توجه بکنه. ولآلائک ذاکرین. آمین آمین رب العالمین. خدای متعال به حق امام حسین و اهل بیت علیهم السلام یک زندگی متذکرانه و شاکرانه در حد ضرورت هم شده به ما عنایت بفرما.